دور بودن از چیزی که شنیدن استفاده کنن و کلا نتیجه‌ای که برای ما ارائه دادن سیستم کاملا متفاوتی بود. نمیشه گفت تقصیر اوناست، نمیشه گفت تقصیر استادشون، استاد تمام تلاشش رو کرد، ولی خب باید در نظر بگیریم که این واقعا اتفاق غم انگیزیه، چون همین دانشجو اگر سر کلاس بود میتونست با یه ذره بالا پایین کردن به یک نتیجه متفاوت تری برسه. در کنار اینا ما یک سری مشکلاتی که داریم مشخصا تو رشته خود من میتونم بهتون بگم، ما بحث کتاب ها رو داریم. بله. من به عنوان دانشجوی هنر که دارم تئاتر میخونم کم کم باید در طول یک ترم اگر بخوام به شکل واقعی درس بخونم بالغ بر 40 تا کتاب بخونم، 40 تا کتاب و شاید نمایشنامه‌ای که هر کدوم از اینا ارجاعات مختلفی دارن. خیلی از این ارجاعات برمیگرده به کتاب‌های دایره‌المعارف، برمیگرده به کتاب‌هایی که مشخصاً انقدر هم شاید در شرایط عادی هزینه زیادی داشتن که شما نمیتونستید بریدن خودتون بگیرید و در منزل داشته باشید. و خب ما اینا رو از دست دادیم و عملاً یک چیز شاید کسی که خارج از محدوده تهران و مرکز داره زندگی میکنه دیگه تنها دسترسیش ببخشید به یه سری از منابع هرون چه هست که در اینترنت وجود داره و خب چقدر اونا مگه قویان و چقدر داره به روز عمل میکنه.
شما خودتون به عنوان دانشجو راهکاری دارید برای این موضوع، بالاخره برای اینکه این همپوشانی اتفاق بیفته که هم روحیه دانشجویی و اون نیازهای دانشجویی برطرف بشه، هم تو این شرایط پاندمی کرونا اتفاق بهتری بیفته، پیشگیری بشه از گسترش مریضی؟
حقیقتش رو بخواید ما به این فکر کردیم، یعنی در ترم‌های گذشته حتی یه سری از اساتید ما تلاش می‌کردن که کلاس‌ها رو هر جوری شده یک جلسه یا به صورت وبینار برگزار کنن یا به حالت نمی‌دونم یک جایی رو بگیرن و ما بریم اونجا، ولی باز هم اون نتیجه نهایی و قایی با اون چیزی که ما فکر می‌کردیم متأسفانه خیلی متفاوت بود.
خب اینم بالاخره از مشکلاتیه که داریم.
آقای کروسی اگه موافق باشین بعد از شنیدن صحبت‌های خانم حسینی نیا بریم صدای شنوندگان رو هم بشنویم.
سلام، خسته نباشین. خواستم سوال کنم این که الان با توجه به کرونا اومد و کلاس‌های دانشجوی مجازی شده، اوایلش فکر کنم خوب نبود، ولی آیا کلاس‌های مجازی در آینده بهتر خواهد شد؟ یعنی خوب هستش در روش تدریس اثر بدی نخواهد داشت؟ یعنی واقعا ممکنه تدریس به سمت کلاس‌های مجازی پیش بره؟ میتونه این نوع تدریس اصلا روند آموزشی خوبی باشه یا نه؟ می‌خواستم کارشناس این زمینه توضیح بده.
سلام، وقت بخیر. به نظر میاد که کلاس‌های مجازی یه مقداری روی کیفیت سواد دانشجوها اثر منفی بگذاره. سوالی که مطرح میشه اینه که مسئولان دانشگاه چه برنامه‌هایی برای جبران این مسئله بعد از اتمام کرونا دارن و حداقل چند ساعت کلاس حضوری لازم هست تا کمکی بشه برای اینکه سواد دانشجوها به اون حد مطلوب برسه. تشکر میکنم، موفق باشید.
سلام، روز بر شما بخیر و بمهر. در ارتباط با موضوع دانشجویان کلاس‌های مجازی یک سوال از کارشناس برنامه داشتم. درسته که آموزش تعاملی مهمترین ویژگی آموزش مدرسینه، اما از نظر شما بهترین پلتفرم کلاس آنلاین کدومه و این آموزش‌های مجازی چه مزیت‌های نسبت به حضوری دارن؟ خیلی متشکرم از برنامه مفید هشتگ بسیاری از برامین و خدا نگهدار.
شنوندگان همراه، همچنان میتونید با شماره 22652285 و 27861035 با برنامه خودتون در تعامل و مشارکت باشید. 100% و قطعاً کارشناسای خوب ما در این برنامه پاسخگوی شما بزرگواران خواهند بود. تلفن اولمون پرسیده بودن که آیا تدریس در فضای مجازی میتونه روند خوبی داشته باشه. خانم دکتر مجتهدزاده،
ببینید مثل همه چیزی که با کرونا یهو وارد شدیم حتی تو زندگی شخصیمون، استادای ما و دانشجوهای ما یهو وارد این وادی شدن. هم برنامه های توامند کردن این دو قش، این دو مخاطب و هم اصلا به هر حال همه این آدم های باهوشی هستن دیگه، جز باهوش های جامعه ان. وقتی راجع به این افراد صحبت میکنیم خودشون هم یاد میگیرن و بسته به رشته و فرهنگ غالبی که تو اون دانشکده و دانشگاه وجود داره و جنس رشته که مثلا ما وقتی راجع به رشته هنر حرف میزنیم دیگه ته ته طیفو میگیم، یعنی از پزشکی هم تحتر عملیه. بنابراین معمولا اغلب رشته های ما به یه راه حل بینابین میرسن. یه دو تا نکته رو یادمون نره. یک، کیفیت آموزش حضوری ما قبل کرونا چی بوده؟ ببینیم ما وقتی به تکنولوژی میرسیم، به خصوص در فرهنگ ما که حالا من یه مطالعه ایرانی میخوندم، ما خیلی ایدئالی میشیم، یعنی همه چی باید عالی باشه. درسته که سیستم آموزش حضوریمون هم منصف باشه. من همه عمرم منهای 5 6 سال اول زندگی درس خوندم، خب، و نشده توی سیستم آموزشی جز اون دانشجوهایی که گله میکنن قرار نگیرم، با وجود اینکه همیشه سعی کردم شرط انسا یا دنبال راه حل بگردم و اینا. پس بنابراین منتها همه دنیا به سمت این ترکیبی میره. یه جمله هم اضافه کنم، اشکال این که آقای دکتر فرمودن دانشجوی ما در فضای مجازی که میاد مثلا خشنتره یا گفتمان نامناسبتری داره، بین ما یه مقوله داشتیم به اسم اتیکت یا آداب معاشرت که اقتضای هر محیطی تو دانشگاه، تو خونه، تو خیابون، تو مرکز خرید، هر جای اتیکت خودشو داره. معادل این واژه ما یه چیز خیلی وقت تو دنیا داریم با اسم نتیکت، آداب معاشرت در محیط نت وب. حالا من سوالم اینجاست، ما قبل از کرونا کی آدمامونو، مردممونو و دانشجوامونو و دانش آموزامونو و استادامونو آموزش دادیم که چجوری یه حضور توأم با آداب معاشرت در فضای مجازی داشته باشن؟ پس بنابراین اگر میگیم که رویکرد تلفیقی بعد از کرونا باید ادامه پیدا کنه، حتی در تئوری ترین درس ها، ما وظیفه‌مون فقط این نیست کتابا رو بکنیم تو مخ بچه‌ها. اصلا دنیای این نیست، کتابا هست میریم نگاه میکنیم، اصلا قرار نیست کسی اینقدر حفظ کنه مثل نسلای قدیم. اون چیزی که برای ما مهمه اینه که دانشمون رو واسه زندگی شهروندی آیندهش آماده کنیم و اگر حتی تو حوزه های فراد درسی، منظورم درس به معنی درس خالص اون رشته است، اگه مثلا راجع به آداب معاشرت حرف میزنیم باید دانشجوی ما یاد بگیره در فضای مجازی آداب معاشرت. پس بنابراین من این رو هم بد نمیدونم، یعنی کرونا ما رو به این فرصت انداخت که مثلا مدارس ما، حتی مدارس خوب ما، دنبال این رفتن به بچه‌ها دانش آموزا یاد بدن تو فضای مجازی چجوری حرف بزن، چجوری مخالفت کن، چرا دعواتون شد، بررسی میکنن، میدونی. بنابراین اینم یه جنبشه و فکر میکنم بعد از کرونا این رویکرد ترکیبی ما بخوایم نخوایم دانشجو اصلا بعد از این چطوری زمان فشار می آوردن کلاس استادایی که خوب نیست، معلمایی که خوب نیست، یه جوری به قولی حالا
بپیچونه.
آها مرسی، گفتم بگم نگم، کمکم کردید بگم، آخه من مدل حرف زدم همه قرار راحته بپیچونن. الان پیچوندنش میشه که استاد نمیشه بذاری توی فضای مجازی، مثلا بذاری روی LMS دانشگاه، بذاری روی پلتفرم دانشگاه، اون بهتر از پیچوندن مطلقه.
اتفاقا همین صحبتی که فرمودین توی پیامک دوستان هم ما خیلی دیدیم تکرار شده بود. آقای عزانی از تهران برامون پیامک زدن، گفتن دوست داریم که آموزش مجازی و حضوری همواره کنار هم در طول تحصیلمون وجود داشته باشه، یه آموزش تلفیقی رو بیشتر میپسندیم. همونطوری که خب میبینیم که با وجود اینکه تکمیل روند واکسیناسیون رو شاهد هستیم و پررنگ تر شدن آموزش های حضوری رو، ولی دوست دارن که آموزش مجازی هم وجود داشته باشه
و امیدوارم آموزش پرورش تکون اصلی بخوره، چون محصول اونا میاد تو دانشگاه ها و محصول اونا دانشجو میشه و اون استادم میشه. پس آموزش پرورش تکون بخوره بیایم جلو دیگه عالیه.
آقای دکتر ایزدی، خب توی این موضوع نگهداری سیستم آموزش الکترونیک و تلفیق شدنش با موضوع حضور دانشجو ان شاء الله بعدا توی دانشگاه، این تلفیق شدن کنار هم بودنش به نظرتون میسر هست بعدا میمونه این سیستم LMS های آموزشی؟ جایگزین بشه به اون جزوه گرفتن های معروف دانشجو؟
ببین من معتقدم ما بالاخره بعد از این کرونا به هیچ وجه به قبل از کرونا باز نخواهیم گشت. نه به معنای 100% حضوری، نه به معنای 100% الکترونیکی. همین این تلفیقه بسیار هم تلفیق خوبیه، بایستی هم بمونه. ما با در واقع محیط دانشگاه رو و محیط آموزش رو شاید باید بگیم بیشتر باید ببریم به سمتی که اون قسمت‌های عملی، قسمت‌های اجتماعی رو ساپورت کنه. بله اون قسمت های تئوری یا نظری رو خیلی هم خوب هست که دانشجو، یا مثلا برگزاری آزمون ها میتونه کاملا حضوری باشه، در این حال هیچ نیازی به این که همه کلاس ها به صورت حضوری یا جلسات به صورت حضوری برگزار بشه نیست. من حتی حالا چون یکی از شنوندگان شما پرسیدن که حداقل یه درصدی ای کاش حضور وجود می داشت، تجربه این دو سال اخیر من راستش یه انتقادی به نظام آموزش عالی حداقل از سمت وزارت علوم میشه کرد. اینکه البته دلیلش هم این هست که نظام انتخاب ما، یعنی پذیرش دانشجو ما به گونه‌ای است که ما الان یه جوری توزیع خیلی نامتجانسی از دانشجو به شهرهای مختلف داریم. یعنی برعکس الان مثلا مدارس وقتی میخوان حضوری بشن همه بچه‌ها مال همون شهرن، اما وقتی شما یه دانشگاه رو بخوای حضوری کنی، من الان باز تو دانشگاه سنت شریف فکر این دانشجو بنده خدایی که در یه شهرستان دوردستی هم زندگی میکنه بکنم. اتفاقی که افتاد، ما بارها و بارها در این دو سال تلاش کردیم حداقل اون مینیمم حضوری که میتونیم ساپورت کنیم رو ساپورت کنیم. به عنوان مثال این ایده این بود که خیلی از آزمایشگاه ها رو میشود تعدادی دانشجو و استاد، دانشجوهایی که خودشون اصلا نیازی به خواب، چون بزرگترین معضل الان دانشگاه دولتی ایران معضل خواب، اینم بد نیست دوستان بدونن، بزرگترین معضل دانشگاه دولتی ایران الان معضل خوابگاهه. وقتی وارد این وادی میشیم که مثلا فرض کن خب حالا اگر یه کلاسی 10 تا دانشجو داره، اگه 5 تاشون 3 تاشون میتونن حضوری بیان و با استاد اون آزمایش‌ها رو انجام بدن، حتی اگر ما حاضر باشیم این رو به صورت زنده برای بقیه دانشجو هم پخش کنیم، سریعاً مواجه میشیم با یه انتقادی به اسم عدالت که این در حق اون دانشجوی فرض کنید شهرستانی یا اونی که نمیتونه حاضر بشه. من فقط ببخشید میخوام اینو تشبیه کنم، مثلا اینکه یه بیمارستانی 50 تا ظرفیت پذیرش بیمار کرونایی داشته باشه و چون شما 250 تا بیمار داری همون 50 تا هم پذیرش نکنی. این یعنی این انتقاد رو واقعا به وزارت علوم خودمون دارم که در این قسمت موفق نبود، برای اینکه حداقل از مینیمم حضورایی که میشد استفاده کنه.
ان شاءالله که مسئولین بشنون ترتیب اثر بدن. خانم حسینی نیا بفرمایید، بالاخره تو این سیستمی که الان شنیدیم پیشنهاد شنوندگان و حالا توضیحات اساتید محترم، این سیستم تلفیقی رو شما میپسندین؟ فکر میکنین دانشگاه با این سیستم تلفیقی که بخشی از آموزش‌های الکترونیک بشه تو دوره پسا کرونا اتفاق بهتری میفته؟
حقیقتش اینه که من تا الان از معایبش گفتم، ولی خب نباید فراموش کنیم که یکی از بزرگترین مزایایی که این سیستم برای ما داشت اینه که در کنار دانشجوها اساتید همین فرصت رو داشتن که بخوان خودشون رو به نوعی همزمان با دانشجوها آپدیت کنن و یک پیشرفتی از لحاظ علمی حتی توی خود اساتید ما خیلی هاشون رو شاهد بودیم. وقتی که خیلی از کورس های معتبر دنیا آنلاین شدن، این اساتید ما هم این فرصت رو پیدا کردن که به جای اینکه بخوان تمام وقتشون رو صرف دانشجو کنن، بتونن خودشون رو هم به یک رشد برسونن. و خب آره، اگر بله 100% اگر در کنار هم بخواد ادامه پیدا کنه قطعا میتونه نتیجه خیلی مستمر ثمری داشته باشه، ولی خب باز هم میگم حد تعادلش، نه این ور کامل نه اون ور. و خب بزرگترین نکته هم که داره اینه که حداقلش با ضبط شدن این کلاس های مجازی ما دیگه چیزی تحت عنوان هدر رفت نداریم. یعنی اگر شما نرفتید یک جلسه، قادر نبودید سر کلاس برید، چیزی رو از دست ندادید، میتونید بعداً مراجعه کنید.
بسیار عالی.
یکی از تلفن‌های دوستان در خصوص بهترین پلتفرم آنلاینه که پرسیده بودن. خواهم دکتر در این خصوص هم اگه ممکنه یه توضیح کوتاهی بیمونید.
خواهش می‌کنم، خیلی کوتاه عرض کنم. توی آمار شما یه آمار جذابی بود در رابطه با این سوال که درصد اقبال استادا به پلتفرم‌های آنلاین رو
آفلان.
که به معنی همزمان اصطلاح علمیش درسته بگیم.
بله.
بیش خیلی خیلی استادا بیشتر همزمان دوست داشتن، دانشجو بیشتر مدلای ای‌لرنینگ غیر همزمان دوست داشتن. و جالبه بدونید که اینجا دست دانشجوها رو با من برنده ببریم بالا، چون لیترچر و متون دنیا اینو تایید میکنه که آموزش مجازی غیر همزمان به طور مشخص هم میتونه کاراتر باشه. همون عدالت آموزشی که شما خیلی دغدغه‌شو داشتید و چقدر دغدغه قشنگیه که ایشون با من یه دانشجو داره محقق میکنه. و همین که اونجا یک طراحی میخواد که بالاخره یک کفی درس پیدا میکنه، چون من در سیستم همزمان همون اسلایدامو ور میدارم میرم درس میدم، عمدتاً هم بلد نیستم کلاس رو مدیریت کنم، دانشجوام که شیطون و ناقلا، خلاصه کلاس یه جوری میشه دیگه بالاخره. ولی در عالم غیر همزمان قابل بررسی، قابل ارزشیابی، قابل پایشه. و به خاطر همین تعاملی کردن پلتفرم مهم نیست. فقط جملهمو تموم کنم، پلتفرم مهم نیست، مهم اینه که ما چه جوری از اون پلتفرم استفاده کنیم و غیر همزمان
ارجحه.
بسیار متشکرم. خب ما با توجه به زمان کوتاهی که داریم تا پایان برنامه، اگر یک جمع‌بندی و گفتگوی پایانی داشته باشیم در حد یک دقیقه آقای دکتر بفرمایید.
من فقط راستش یه جمله‌ای رو که حتما می‌خواستم در این برنامه بگم. گذار از آموزش حضوری به آموزش الکترونیکی رو اگر حتی نیاز هم بود، بالاخره کرونا ما رو بهش مجبور کرد. به همون اندازه و شاید خیلی بیشتر ما الان نیاز داریم به گذار از الکترونیکی به بگیم ترکیبی از، من دیگه نمیگم حضوری، میگم ولی واقعا دلم خواهد دانشجوم 100% دانشگاه باشه، حالا اون که تدریس بچنه. و معتقدم جامعه ما الان با یک کمی با بگیم یه مشکل یا یه بحران مواجهه، بحران این که چگونه این گذار رو هم بپذیره. الان با فرهنگ همه چیز الکترونیکی شدن، با تغییر ذائقه ها، یه جور ترویج شاید خدای نکرده بگیم تنبلی، این گذار هم گذار و ترسی که بعضی از خانواده ها دیگه از حضور بچه ها در محیط اجتماع دارن، به نظرم بیاد این مسئله رو هم واسه جامعه بهش خیلی توجه
کنه. خانم دکتر شما هم بفهمید صحبت پایینی رو، زمانم خیلی کوتاه.
در واقع همون که آقای دکتر فرمودن، این گذار به سمت رویکرد ترکیبی یه برنامه ریزی میخواد که من فقط امیدوارم که از سطح وزارتخونه ها، ستا وزارت حوزه آموزش ما، تا سطح من استاد سر کلاس این اتفاق بیفته.
بله.
یه بولت فقط اینجا قوانین و مقررات حامی میخواد، یادگیری ترکیبی، که کاش این رو هم در نظر داشته باشه.
متشکرم، دست شما درد نکنه. خانم حسینی نیا یه فرصت کوتاه هم شما بفرمایید.
فکر کنم بزرگترین تعریف رو از جامعه ایران آقای محمدعلی کاتوزیان گفتن، گفتن ایران جامعه کوتاه مدت. حداقل امیدوارم طبق سخنان اساتید که فرمودن تو این گذار، تو این جامعه کوتاه مدتی که داریم توش زندگی میکنیم، بهترین اتفاقها بیفته.
انشالله ما هم همین آرزو رو داریم. خیلی متشکریم از کارشناسان خوبمون که امروز ما رو همراهی کردن. شنوندگان عزیز، شما برنامه هشتگ گفتگوی امروز رو با موضوع دانشجویان، کلاس‌های مجازی و پلتفرم‌های آموزشی محور شنیدید، با حضور کارشناسان خوبمون دکتر ریتا مجتهدزاده، دانشیار گروه یادگیری الکترونیکی در دانشگاه علوم پزشکی تهران و مسئول راه‌اندازی سامانه مدیریت آموزش مجازی وزارت بهداشت، همچنین آقای دکتر محمد ایزدی، مدیر آموزش امور آموزشی دانشگاه صنعتی شریف، استاد دانشگاه مهندسی کامپیوتر دانشگاه، و خانم مبینا حسینی نیا، دانشجوی رشته نمایش عروسکی دانشگاه تهران، که با تهیه کنندگی خانم زهرا بهریه، هماهنگی خانم پریسا سلامی، صدا بردار خوبمون خانم مهدیه گودرزی، آیتم سازمون خانم فاطمه شعار، کارشناس مجری خوبمون آقای بابک کرباسی و همراهی بنده فاطمه حسن پور تقدیم حضورتون شد. پیشاپیش روز دانشجو رو به همه دانشجویان خوب کشورمون هم تبریک میگیم.
منم خدافظی میکنم از شما، ایشالله تو برنامه بعدی باز هم میزبان شما هستیم.
وقت شما سروران گرامی، شنوندگان محترم شبکه رادیویی گفتگو به خیر باشه. انشالله برنامه هشتگ گفتگو تقدیمتون شد. خسته نباشید عرض میکنم خدمت همکاران خوبم در این برنامه و سپاسگزارم از همراهی یکایک شما شنوندگان محترم. امیدوارم برنامه هایی که تا این لحظه تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیز، در آستانه اذان ظهر به افق تهران قرار داریم. یادآوری میکنم هنگام اذان ظهر ساعت 11:55 دقیقه خواهد بود. در این لحظات عزیز و ملکوتی مهیای راز و نیاز با پروردگار یکتا می شویم و آماده مناجات با خداوند بی همتا. گوش جان می سپاریم به تلاوت آیات وحی و از همه شما عزیزان التماس دعا داریم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم. لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أو يصيبهم عذاب أليم. ألا إن لله ما في السماء قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم. صدق الله العلي العظيم.
اذان ظهر به افق تهران از رادیو گفتگو، مؤذن مرحوم رحیم مؤذنزاده اردبیلی.
بسم الله الرحمن الرحیم،
اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى